این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
درود بر شما سرکار خانم باب زرتابی، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردید. موضوع گفتگوی امروز ما فعالیت‌هایی هستش که شما بیشتر در زمینه آموزش آشپزی به پناهجویان انجام دادید و موفق شدید به تعداد زیادی از این پناهجوها کمک کنید تا وارد کسب و کار در این زمینه بشن. خواهش می‌کنم در این زمینه توضیح بفرمایید، در چه سالی وارد استرالیا شدید و این فعالیت رو به چه صورتی بنیانگذاری کردید و ادامه دادید تا به امروز؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بخش فارسی رادیو SBS. بله، اصلا خدمت که سال 2013 من وارد خاک استرالیا شدم، خودم پناهنده هستم، با قایق اومدم اینجا و حدود سال 2014 بود که یه گروه بسیار کوچیکی رو متشکل از 15 نفر ما تشکیل دادیم. این گروه بیشتر یه جنبه خانی داشت برای اینکه دور هم جمع بشن، اما یواش یواش توسط یه ارگان دیگه حمایت می‌شدیم. اونا به ما کمک کردن که از قسمت‌های زیادی از سراسر ملبورن برای کسایی که تازه وارد هستن و پناهجو هستن، کسایی که وسیله خانه اضافه داشتن و می‌خواستن به اینا ببخشن، جمع‌آوری می‌کردن و من بین این پناهنده‌ها اعلام می‌کردم و بینشون توزیع می‌شد. یواش یواش گروه خیلی گسترش پیدا کرد، کار به جایی کشید که ارگان‌های مختلف مثل برادرهود آف سنت لورنس و استترو به ما کمک کردن برای برگزاری کلاس‌های آموزشی. هر یکی از این کلاس‌های آموزشی رو اگر می‌خواستن این پناهجوها با همون سطح حقوق کمی که داشتن می‌خواستن بیرون از این حاشیه بخونن، بعد مبلغ زیادی رو متحمل می‌شدن، ولی این دوره‌ها رو همه رو طی دوره‌هایی که ما براشون گذاشتیم رایگان انجام دادن. و بعد از اون هم هفته یک بار همین ارگان یک سالونی رو به عنوان رایگان در اختیار ما قرار داده بود. ما از این سالون به عنوان کافی شاپ استفاده کردیم. تمام کسایی که اونجا کار میکردن همه پناهنده بودن و همه والانتیر بودن، ولی فقط یه هزینه کوچکی که برای هزینه رفت و آمد بهشون پرداخت میشد. درآمد کافی شاپ که هفته یک روز اجرا میشد، مواد غذایی خریده میشد برای کسایی که توی دیتنشن سنتر هستن و یا کسانی که در منوفایلان هستن برایشون خریداری میشد، پست میشد خدمتشون. البته الان کافی شاپ به علت اینکه اون فضا رو ما دیگه نداریم بسته شده، ولی بخش کیترینگش هنوز بازه. تدریس آشپزی هم که ماشاءالله ایرانی‌ها همشون عالی هستن در زمینه آشپزی، لزومی نداره من بهشون
بله.
ما به کلاسی که برگزار می‌کردیم برای استرالیایی بود، ولی تماماً کسانی که کلاس رو هدایت می‌کردن پناهنده بودن. یعنی همون کسایی، این یه منبع درآمدی برای اینها بود. البته اون گروه رو من بنیانگذاری نکردم، من برای یه بخش دیگه کار می‌کردم و پناهنده‌های دیگه‌ای رو به اون بخش معرفی کردم.
سرکار خانم باب زرتابی، ممنون میشم در مورد سابقه فعالیتتون توضیح بیشتری بدید. ظاهرا شما قبل از شروع این پروژه در زمینه مترجمی فعالیت داشتید. چه شد که تصمیم گرفتید این تغییر بزرگ رو ایجاد کنید و از فعالیت در زمینه مترجمی بعد از ورودتون به استرالیا روی فعالیت در زمینه آموزش آشپزی متمرکز بشید؟
شغل اصلی من همونطور که شما فرمودین مترجمی هستش و سالیان سال به خصوص در زمینه بیزینس ترنسلیشن من این کار رو انجام دادم. زمانی که اومدم خاک استرالیا، خب ما در با یه شرایط خیلی محدودی اومدیم و یه امکانات خیلی محدودی داشتیم. در ضمن باید اون مدارک شما شناخته بشه و شما بتونید تو اون زمینه فعالیت بکنید. من به مقدار خیلی زیادی که اصلا یادم نمیاد چه مقدار بوده، کارهای داوطلبانه مترجمی انجام دادم، اما چون مدارک من کوالیفیکیشن ریکوگنایز نشده بود، یعنی شناسایی نشده بوده با طبق موازین اینجا، به طور رسمی که برای این کار به من هزینه پرداخت بشه این کارو نمیتونستم انجام بدم و برای همینم خب ما هممون نیاز داشتیم که یه منبع درآمدی داشته باشیم و از اونجا که دیدم که همه خانمای ایرانی، همه ایرانی‌ها واقعا در زمینه‌های مختلف به خصوص زمینه‌های مواد غذایی بسیار هنرمند هستن، تواناییشون بالا هستش، ما این مسیر رو راه انداختیم و مسیر به راه‌های خیلی گسترده‌تری ادامه پیدا کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم برای توزیع وسایل خانه بین کسایی که تازه وارد هستن و برگزاری کلاس‌های آموزشی که یکیش هم آشپزی بود.
ممنون میشم در مورد گروهی که برای آموزش آشپزی به پناهجوها تشکیل دادی توضیحات بیشتری مطرح بفرمایید. اینکه چه دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنید و چه بازخوردهایی از افرادی که در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند داشتین؟
بله، اسم گروهی که ما داریم همه الانم تو فیسبوک فعال هست، داریم این ویتاسی ایرانی اطفال شکل. باز کردن این گروه که هم تو خدمت شما با 15 نفر شروع شد و برای این بود که این دو نفر دور هم جمع بشن، در نهایت به یه مسیر بسیار بسیار عالی گشایش پیدا کرد و باعث شد که خانه پناهندگان گشایش پیدا کنه. در خانه پناهندگان نه تنها صرفا آموزش آشپزی داده میشه که دوره‌های بسیار مختلفی برگزار میشه. برای بعضی از این دوره‌ها حتی اگر کسانی بخوان این دوره‌ها رو انجام بدن خارج از این حیطه، باید مبلغ بسیار زیادی رو بپردازن. ولی سازمان‌های بسیار مهمی مثل برادرهود آف سنت لورنس یا اسپکتروم به ما کمک کردن که ما این کلاس‌ها رو رایگان برای پناهندگان برگزار بکنیم. مثلا برای روزی که ما فود هندلینگ داشتیم، نمیدونم اطلاع دارین یا نه، تمام کسایی که در زمینه غذا فعالیت میکنن تو خاک استرالیا باید این مدرک فود هندلینگ رو داشته باشن که یعنی از نظر بهداشت تقریبا شبیه کارت بهداشت میمونه، حداقل برای اون بس $120 میپردازن. اما به کمک سازمان اسپکتروم ما تونستیم برای حدود نزدیک 70 نفر این کلاس رو رایگان انجام بدیم و همینطور دوره های مختلف. دوره فقط صرفا آشپزی نبود، چیزهای مختلفی بود. زمانی که توی این کافی‌شاپی که هفته یک روز داشتیم آشپزی می‌کردیم، که الان متأسفانه به خاطر اینکه جا نداریم تعطیل شده، منتظر هستیم تا یه ارگانیزیشن دیگه‌ای بهمون قول داده که دوباره هفته یک روز مکان رو در اختیارمون قرار بده، همون غذاهای بین‌المللی درست می‌کردیم، من جمله غذاهای محلی ایرانی که خیلی خیلی زیاد با استقبال خارجی‌ها مواجه می‌شد.
بله. سرکار خانم باب زرتابی، شما در یک مسابقه آشپزی در شبکه SBS هم شرکت کردید و عنوان این مسابقه The Chef's Line بوده و ظاهرا موفقیت هم داشتید در این مسابقه. ممنون میشم از خاطراتون در مورد شرکت در این مسابقه آشپزی برامون بگید، اینکه چه غذایی آماده کردید و چه حال و هوایی داشتید مسابقه.
بله، اگه از کنم خدمتتون که واقعا یک بهترین خاطره زندگیم بود دروغ نگفتم، برای اینکه زمانی که توی این مسابقه شرکت کردم میدونستم کسایی که شرکت میکنن واقعا سطح بسیار بسیار عالی هستن. راست چه بخواین تنها دلیلی که شرکت کردم، میگم خواستم که اون حرکتایی که انجام دادیم و که برای پناهنده ها بوده به یه طریقی به گوش همه برسونم، ولی در کمال تعجب دیدم که اون فلافل ما درست کرده بودیم، مسابقه راجع به فلافل بود، غذاهای لاین غذاهای لبنانی بود، اول شدم. حالا هیچ انتظارم نداشتم چون ماشاءالله همشون خیلی عالی بودن، خیلی خیلی خوب بودن و خب پیش اومد دیگه.
چه غذایی آماده کرده بودید برای شرکت در این مسابقه؟
با خودشون منو داده بودن و فلافل آماده می‌کردیم، منتها کنار فلافل باید چند تا ساید هم می‌زدیم. من نون زعفر گذاشتم کنارش و از ساندویچ فروشیه ایران یادم از زمانی که بچه بودیم این کنار ساندویچ ها همیشه پیاز جعفری داشتن، پیاز جعفری. و در ضمن می‌خواستم یه غذای یه دونه دیپ شمالی هست تو شمال ایران سرو میشه، ماست بادمجون، ولی دیدم خیلی رایجه، به جای بادمجون فلفل دلمه زدم. این دیپاش هم خیلی دوست داشتن کنارش.
طبق تجربه‌ای که خود شما به عنوان یک سرآشپز و مدرس آشپزی داشتید، محبوب ترین غذاهای ایرانی در بین جامعه غیر فارسی زبان استرالیا کدوم ها هستند؟
من همیشه به همه دوستای خارجیم که میان و همه غذاهای ایرانی، تا حالا ندیدم غذای ایرانی بخورن و دوست نداشته باشن، همیشه میگم که اون غذای ایرانی هنوز به جامعه استرالیا معرفی نشده. خیلی واقعا دوست دارم یه شرایطی پیش بیاد که ما بتونیم غذای ایرانی و غذای محلی ایرانی رو سفارش بدیم، چون تمام رستورانای ایرانی که اینجا تو استرالیا هست تا اونجا که من رفتم هیچ کدوم غذای خونگی آنچنانی ندارن. مثلا غذاهای خیلی ما یه تنوع بسیار وسیع گسترده از سوپا و آشای محلی داریم که من اصلا نمیبینم تو هیچ کدوم از رستورانای اینا. وقتی که مثلا مهمونی میاد خونمون یا خودم کلاس آشپزی دارم، بیشتر تمرکزم روی این غذاهای محلی ایرانی میکنم و تو قسمت‌های مختلف ایران حتی من میبینم بعضی کسایی که توی تهران مثلا تو شهرهای شهرستانهای بزرگم بودن با غذاهای محلی کلی ایران خیلی آشنا نیستن. من هر وقت که غذاهای محلی ایران رو درست میکنم، مثل انواع اقسام آشای مختلف رو درست کنم، میبینم که خیلی استرالیایی ها دوست دارن.
به عنوان شخصی که به صورت پناهجو وارد استرالیا شدید، چه توصیه‌ای برای سایر مهاجران و پناهجویانی دارید که وارد استرالیا شدن و برای شروع کار ممکنه شرایط براشون سخت باشه؟
بله، یکی از مواردی که من خودم اومدم و برام خیلی سخت بود اطلاع رسانی بود که متاسفانه همون زمانی که ما اینجا اومدیم یه مرکزی نبود که بتونم اطلاعات کامل راجبه، بالاخره تو هر محیطی که شما میرید، چه پناهجو باشین چه مهاجر باشین یا به قول بعضیا چه قانونی چه غیر قانونی اومدین، واقعا از جزئیات خیلی چیزا اطلاع نداریم. هر کسی که اطلاعاتی به ما میداد این اطلاعات همه جسته گریخته بود، بعضیش غلط بود. اگر میخوان جایی وارد شدن، به هر شکلی که وارد شدن، در بعض امور حتما با مشکلاتی مواجه هستن، سعی کنن از یه ارگانی که کاملا شناخته شده است و کاملا معتبره اطلاعات کسب کنن. همین اطلاعات نادرستی که به ما داده میشد تو خیلی از موارد باعث شد ما عقب بیافتیم، خیلی از موارد باعث شد که مسیر اشتباهی رو بریم، باز دوباره اون مسیر مشکلاتی رو متحمل بشیم، دوباره برگردیم سر خط اول. واقعا همه کسایی که وارد میشن باید اول قبل از این که حتی میتونن وارد بشن تحقیق بکنن و ببینن مسیر اطلاعاتی که میتونن بگن کدوم ارگان شناخته شده هست، کدوم معتبره و اون رو دنبال بکنن.
خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید. براتون روز خوشی آرزو میکنم.
ممنون، سپاسگزارم از لطف شما و همه شنوندگان.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.